پیامبر بوده است. آنجا بوده که گفتن فاطمه ام ابیها، مادر پدرش است. این کلام از مقام معظم رهبری است که در اردیبهشت سال 77 فرمودند. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها و شنیدن برنامه روزنه.
روزنه
سلام، صبح یک شنبه‌تون بخیر. خوشحالم که این سعادت رو دارم باز هم خدمت شما باشم. به عنوان اینکه یادآوری کنم ما 25 دقیقه خدمت شما ایم از این ساعت در رادیو گفتگو با برنامه روزنه. امروز یک شنبه است، 30 دی ماه 1397 خورشیدی، 13 جمادی الاول 1440 قمری، 20 ژانویه 2019 میلادی. یک موضوعی رو امروز انتخاب کردیم که دامنه وجودیش نه تنها سر و صدا کرده این روزها، بلکه بسیار گسترده شده و صنایع و حوزه‌های مختلف علم رو درگیر خودش کرده. اون هم موضوعی است به نام استارتاپ یا کسب و کارهای نوپا.
علم و زندگی.
پیش از شروع برنامه من یه موسیقی خیلی خاطرانگیز آن سوی شیشه شنیدم از جارمن که در واقع موسیقی دیدنی ها بود که یک روزگاری ما میشنیدیم و شاید نه تنها خاطر انگیز بود بلکه یادآور مجموعی از اتفاقات علمی بود که میتوانست در گوشه و کنار دنیا شکل بگیره. امروز اگر راجع به علم داریم صحبت میکنیم، به شدت موضوعی است که گره خورده با زندگی ماست و کمک کرده که زندگی ما رو دگرگون کنه. اونچه که دگرگونی زمینی نه عینی زندگی ما رو داره تضمین میکنه، مجموعه اتفاقاتی است که اتفاقا در همین کسب و کارهای کوچک شکل گرفتن و روز افزون دارن در واقع شرایط زندگی رو تغییر میدن و البته تولید و ثروت رو در دنیا. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم سوگند ایران منش، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. خانم ایران منش صبح شما بخیر، در خدمتی. اگر ارتباط ما با سرکار خانم ایران منش برقرار شد، دوستان به من یادآوری کنن که ما با ایشون بتونیم گفتگو داشته باشیم. من یه اشاره بکنم راجع به استارتاپ ها، یک دوتا آمار و اطلاعاتی رو که باید در خدمتتون باشم و ارائه بکنم و عرض بکنم. اونچه که ما داریم راجع به کسب و کارهای نوپا ازش یاد میکنیم، مجموعه از زیست بوم یا همنشینی یا همجواری یا حتی همتایی کسب و کارهایی است که مبتنی بر علم امروز عرض میکنم خدمت شما که در دنیا دارن شکل میگیرن، نه مبتنی بر اتفاقاتی که ما در گذشته شاید ازش سابقه داشتیم میشناختیمش. اون چه که داریم تجربه میکنیم یک اتفاق تازه است، نوآفرینی کسب و کارهایی است که شاید شکل ظاهریشون حتی یا دست کم ماهیتشون همونی باشه که در گذشته تجربه کردیم، اما قاموس ارائه، شیوه عرضه و البته نوع مخاطب و دریافت اطلاعات و عرضه خدماتش کاملا متفاوت شده. راجع به این موضوع بیشتر من خدمتتون برمیگردم و گفتگو خواهیم داشت، اما بریم سراغ بخش بعدی برنامه چون ارتباطمون با خانم سوگند ایران منش برقرار نشد. اگر رسیدیم برمیگردیم سراغ علم و زندگی، اگر نه سلام باید عرض کنیم خدمت آقای دکتر راشد نظری، کارشناس علمی بخش تجربه جهانی. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم.
عرض ادب جناب آقای شریف نیای عزیز، خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه روزنه از رادیو گفتگو درباره استارتاپ ها یا کسب و کارهای نوپا صحبت میکنیم که یک کارآفرینی با ایده های نوین هستند که قدرت تکرار و مقیاس پذیری بالایی دارند و با هدف قرار دادن بازار نیازمندی ها و ارائه محصول و خدمتی جدید با استفاده از تکنولوژی سریع رشد میکنند. همونطور که شما فرمودید استارتاپ های دنیای جدید و در واقع متحول کننده کسب و کار در دنیای امروز هستند و زمانی که از پیشرفت جهانی استارتاپ ها صحبت میکنیم ناخودآگاه به یونیکورن استارتاپ در واقع استارتاپ ها میرسیم که کسب و کارهای نوپایی هستن که با رشد سریع به مرز ارزش بالای 1 میلیارد دلار رسیدن و میتونیم از جمله نمونه های معروف این دسته از کسب و کارها به سیستم های مانند دراپ باکس اشاره بکنیم که دراپ باکس در واقع یک سرویس یا اپلیکیشن ارائه کننده خدمات میزبانی وب که یک شرکت آمریکاییه، یا شرکت ایر بی ام بی که یک
البته میونه کلام شما دکتر من میام به دلیل اینکه دراپ باکس مبدعش به هر حال یک ایرانی بوده و بسیاری از این استارتاپ های بعدی که یکی پس از دیگری با هم دیگه شما لطف میکنین و مرور میکنین یا من یادآوری میکنم، ببخشید در خدمت.
خواهش میکنم، کاملا درست هم بودید که یکی از هموطنان ما دقیقا جز مبدعان این استارتاپ بوده و پیشگام بوده در این سیستم. به دنبال دراپ باکس سیستم های دیگه مثل ایر بی ام بی، شیائومی، اوبر و پینترست وارد در واقع این سیستم کاری جدید شدن. هر کدومشون یک ویژگی کاری منحصر به فردی دارن. مثلا خود اپلیکیشن ایر بی ام بی که باز هم یک شرکت آمریکایی بر پایه ارائه مکانهای اقامتی ارزان قیمت طراحی شد. شیائومی ابزار و اپلیکیشن های الکترونیک میسازه. اوبر هم که در حال حاضر باز هم پیرامون همون یادآوری شما یک مدیر عامل ایرانی داره، بر پایه سیستم ارتباط بین راننده و مسافر طراحی شده که ما نمونه های ایرانی اون رو هم داریم، و یا سیستم پینترست که یک برنامه و اپلیکیشن تحت وب و یک شبکه اجتماعی هوشمند بر اساس علاقمندی هاست. بر اساس این یونیکورن استارتاپ ها وقتی ما بررسی رو انجام بدیم میبینیم که تمام این غول های استارتاپی در واقع برپایی نوآوری جهت تسهیل انجام و رفع نیازمندی های افراد با تکیه بر تکنولوژی ساخته شدن و بر اساس میزان استقبال کاربران یا همون مشتری های خودشون گسترش پیدا کردن و تبدیل به برند های برتر تجاری با قیمت های نجومی شدن. به عنوان مثال همین چند تا اپلیکیشنی که معرفی کردیم قیمت های بالای 20 میلیارد دلار در دنیای امروز دارن، در حالی که شاید زمان ساخته شدنشون زیر 5 سال یا حتی در بهترین حالا 6 تا 7 ساله. بر پایه این استارتاپ ها که درآمدهای نجومی هم پیدا کردن طی یکی دو سال اخیر، یعنی تو سالهای 2017 و 2018 میلادی، یک جهش وحشتناک در ساخت استارتاپ ها رو ما مشاهده میکنیم که از تنوع نوآوری های فراوانی استفاده کردن و گستری بسیار متنوعی از خدمات رو هم ارائه میدن که بعضی از اونها که شاید برای همه جالب باشه بدونن چه سیستمی رو انجام میدن و چه کارهایی رو انجام میکنن، در واقع تسهیل میکنن، میتونیم به چند موردشون اشاره بکنیم. مثلا شرکت ناوتو یک اپلیکیشنی رو طراحی کرده که رانندگی رو تبدیل کرده به یک فعالیت شبکه‌ای و مشارکتی که در این حال که به رانندگان کمک میکنه از تجربیات راننده های دیگه که از همون مسیر و در واقع با همون سیستم رانندگی میکنن استفاده میکنه و به راننده کمک میکنه تا امور رانندگی در اون افزایش پیدا بکنه. یا استارتاپ ریگتی یک مورد دیگه از استارتاپ های جدیده که با پیشرفت به نسل جدید، با کمک به پیشرفت به نسل جدید کامپیوترهای قدرتمند یا رانه های کوانتومی داره امور پیشرفت رو تسهیل میکنه.
آقای دکتر من اجازه بدین صحبت شما رو قطع میکنم چون از نمونه ها و کیس ها میخوام سریعتر عبور کنیم برسیم به مفهوم زیست بوم این به هر حال استارتاپ ها، چون نمونه ها متعدده همونجور که شما اشاره کردین و میشود خیلی از این نمونه ها رو یاد کرد و ما میخوایم خیلی 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 برنامه وقتش فشرده است، ما میخوایم برسیم به یک سری موضوعات دیگری هم که چرا و چرا و چرا مثل خیلی اتفاقات دیگر ما نمیتوانیم چیزی به نام زیست بوم استارتاپی ایران رو ازش یاد بکنیم، اینو در بخشای بعدی ان شاء الله دنبال خواهیم کرد با شما. ممنونم جناب دکتر نظری، ان شاء الله تو برنامه‌های آتی هم بتونیم خدمت شما باشیم. برقرار باشین، خدا نگهدار.
علم و زندگی.
خب این بار واقعا سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم سوگند ایران منش، کارشناس علمی بخش علم و زندگی. گویا گوشی خانم ایران منش زمین افتاده بوده. انشالله که خانم ایران منش نه از اصل که هیچ وقت خدای نکرده نه از اصل پایین نیفتین، گوشیتون فدای سرتون اگرم افتاد اشکال نداره. فوقش شده 4-5 میلیون تومان به بالا تا 15 میلیون تومان در خدمت شما هستیم.
سلام صبح شما بخیر، خیلی ممنونم. متاسفانه موقعی که اومدم تلفن جوابم قهول کردم که دستم افتاد تا به قول شما سرهم کردم، بذار طول کشید. وقتمون کمه، مستقیم بریم سراغ موضوع امروزمون که استارتاپ هاست که معادل فارسی اون رویداد شتابه. استارتاپ ها یک ایده های خلاقانه ای هستن که به ما کمک میکنن ما کارها رو با سرعت بیشتری انجام بدیم. اما مهمترین کاربردی که استارتاپ ها در زندگی ما دارن در دو سمته. یک سمت اون مربوط به کسانی میشه که این استارتاپ رو راه اندازی میکنن، کسانی که دوست ندارن برای بقیه کار کنن یا دوست دارن کار رو به شیوهی که خودشون ترجیح میدن انجام بدن و روش های خلاقانه ای برای انجام کارها در نظر میگیرن و اینطوری میتونن هم برای خودشون درآمدزایی بکنن و هم آدم های زیادی رو به کار بگیرن. کاربرد دیگه ای که استارتاپ ها در زندگی ما داره اون روی استارتاپ هاست، یعنی استفاده ای که ما مردم عادی از استارتاپ ها در زندگی عادیمون انجام میدیم. کاربرد هاشون بی نهایت زیاده، مثل انواع خدمات الکترونیکی، خدمات حمل و نقلی، خدمات جانبی که در هر چیز کوچیکی که میتونه وجود داشته باشه، مثل خدمات پس از فروش. حتی استارتاپ ها در حوزه تفریح و سرگرمی ما هم ورود کردن، برای تهیه غذامون، برای انجام معامله، خرید و فروش، انتقال کالاهای دست دوم، پزشکی، هر چیزی که فکرشو بکنید و ما تا به امروز برای انجام دادن اونها نیاز به یک واسطه‌ای داشتیم که ما رو از منزل خارج میکرد، باید به اون مراجعه میکردیم، اون کار رو برای ما انجام میداد و بعد ما در نهایت حالا اون خدمت رو دریافت میکردیم با یه پاره زمانی. الان به وسیله استارتاپ ها کاملا از میون برداشته شده. یه مثال خیلی ساده میخوام بزنم. مثلا ما در گذشته وقتی میخواستیم یکی از وسایل خودمون رو بفروشیم، باید مراجعه میکردیم به یک مغازه‌ای، وسیلهمون رو به امانت اونجا میسپردیم یا اون فرد مغازه‌دار باید اون وسیله رو از ما میخرید، برای مبلغ پولی رو روش اضافه میکرد و اون رو دوباره به یکی دیگه میفروخت. اما الان از طریق یه استارتاپ خیلی خلاقانه این واسطه کاملا برداشته شده و من میتونم آگهی بکنم و اونچه که میخوام بفروشم رو در اختیار بقیه قرار بدم. در حوزه پزشکی هم استارتاپ ها خیلی کاربرد های خوبی در زندگی ما داشتن. مثلا ما اگر در گذشته دنبال یه داروی نایاب میگشتیم، باید میرفتیم به تک تک داروخونه ها سر میزدیم، حالا با تفاوت قیمت های متفاوت، یا اصلا وجود داشت یا وجود نداشت، و در نهایت پیدا میکردیم و رو میخریدیم. اما الان استارتاپ هایی که در حوزه دارو دارن فعالیت میکنن، تمام داروخانه های سرتاسر کشور رو مثل یک شبکه منسجم به هم متصل کردن و ما با یک جستجوی ساده میتونیم متوجه بشیم که داروی مد نظر ما در کدوم داروخونه هست، همونجا هم خریداری بکنیم، بعدن بریم حالا یا اونا برای ما با پیک بفرستن یا خودمون شخصا بریم بگیریم. به طور کلی استارتاپ ها ایده هایی هستن که زندگی رو برای ما راحت تر میکنن، دسترسی به خدمات رو برای ما سریعتر و ارزانتر میکنن و هیچ محدودیتی در راه اندازی کسب و کارهایی که پایه اولیه اونها یک ایده نو و یک استارتاپ هست وجود نداره. به تعداد آدم ها میشه راه های خلاقانه پیدا کرد که یک استارتاپ رو راه اندازی کرد، فقط کافیه که ما یه ذره خلاقانه تر فکر کنیم.
دقیقاً. و یه چیز رو هم من به فرمایشات شما اضافه کنم که تمام مشاغل کهن به کمک یک اتفاقی به نام موبایل قابلیت موبیلیتی پیدا کردن، قابلیت جابجایی پیدا کردن. به این مسئله اگر شبکه اطلاعات و شبکه ارتباطی رو هم اضافه کنیم و فناوری اطلاعات و ارتباطات رو اضافه کنیم، می توانیم دست پیدا بکنیم به طیف وسیعی از مشاغل نوین که اگرچه شاید حتی ماهیت کهنه و ماندگار و دیرینه‌ای دارن، اما می تواند کارکرد جدیدتری رو عرضه بکنه. ما خیاطی آنلاین الان نداریم تو کشور، من ایدهش هم یادن عرض میکنم. ما خیلی 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 خدمات دیگری که یک مثال عرض کردم در کشور هنوز نداریم که آنلاین باشه و می تواند و جا دارد که بیاید و آنلاین شود و در خدمت همگان قرار بگیره. خیلی ممنون از فرصت امروزتون، ببخشید فرصت کمه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا.
درود بر آقای دکتر حسام زند حسامی، مدیر کل نوآوری و کسب و کارهای نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر صبح شما بخیر، در خدمتیم.
سلام، صبح شما بخیر.
آقای دکتر، ما وقتی صحبت از زیست بوم کسب و کارهای نوپا میکنیم، قطع به یقین منظورمون این نیست که مثلا یک مدل نه بخشی استوالدر دانشجویی بکشیم بعد بگیم که خب اتفاقا ما ظرفیت های بسیاری در کشور برای توسعه زیست بوم کسب و کارهای نوپا داریم و اوضاعمون خیلی خوبه. اول شما به ما بگین، اولا که واقعا شاید باز شما بفرمایید اوضاعمون خوبه، من اینجوری نگم، ولی بگیم که کجای کار احیانا میتواند اینجوری بگیم بهتره بهبود به پیدا کند، تا ما هم از ظرفیت ها و موهبت های این اتفاق تازه در سطح دنیا بهره مند بشیم.
خیلی متشکرم از سوالی که فرمودین. البته حالا استوالدر رو من به عنوان یک کار دانشجویی نمیبینم، ولی اگر راجع به خود زیستبوم بخوایم به طور کل بگیم، چند تا مسئله هست برای بهتر شدن. ببینید، ما فضای بکر 80 میلیونی داریم با گستره وسیعی که در صنایع مختلف میشه کار کرد. نقطه قابل بهبودش چیه؟ نقطه قابل بهبود این هستش که متنوع سازی این زیستبوم، به معنای اینه که وقتی شما در کشور نگاه میکنید، مثلا کسب و کار تاکسی آنلاین موفق عمل میکنه، یهو 40-50 نفر، 60 نفر، 100 نفر حتی در کشور میرن به سمت این کسب و کار.
آرزه کجاست های دکتر؟ از بخش سرمایه است یا از بخش فنی؟
الان عرض میکنم خدمتتون. میخواستم تو دو سه تا بخش اینو بگم. یک، اینکه بچه‌ها باید شهامت اینو داشته باشن که خودشون مدل های جدید رو تجربه بکنن. اگر من بخوام برای شما لیست بکنم 500 فرصتی که امروز در دنیا وجود داره، تو ایران کمتر از 100 تاش تا حالا بهش توجه شده و بچه‌ها سعی می‌کنن که اینها رو، الگوها رو از روی همدیگه تکرار بکنن. این یه آرزه است که بچه‌هامون باید شهامت تست کردن رو پیدا بکنن.
بله.
و حضورتون عرض بکنم، حالا برای کسانی که میان این کسب و کار رو ایجاد می‌کنن چه آرزه‌ای وجود داره؟ می‌خوان کسب و کارشون بزرگ بشه، نیاز به سرمایه دارن. ما در کشور سرمایه‌های درشت متأسفانه کم داریم، یعنی نیاز داریم به مجموعه ها، شتاب دهنده ها، وی سی هایی که بتونن پول های چند ده میلیاردی رو سرمایه گذاری بکنن، تا ما بتونیم یونیکورن داشته باشیم، تا بتونیم کسب و کارهایی داشته باشیم که اصطلاحاً بیلیون دلاری باشن.
آقای دکتر، میان کلامتون من منکر نمیشم که اون چه که تجربه جهانی است میگوید که این سرمایه ها لزوماً یا دست کم به ظاهر از بنگاه های اقتصادی یونیکی بیرون اومدن. 8 تا از بزرگترین بنگاه های اقتصادی، حدود 80 تا از در واقع یونیکورن ها، شاید حتی دنیا رو بگیم، که در اختیار دارن به تعبیری. اما میتواند به نظر میرسد که احیاناً مدل های بومی سازی شده، اون حرفایی که راجع به بومی سازی میگیم، اتفاقا اینجاها باید به کار بیاد که در اقتصاد بیمار ارزم بزرگ شما دولتی زده، سیاست زده، در واقع غیر، شاید بتونیم بگیم به تعبیری بر حال با دیپلماسی باز، می تواند یک الگوهایی مثل سرمایه پذیری جمعی حجم انبوه نقدینگی سطح جامعه رو جمع بکنه و تبدیلش بکنه به یک پشتوانه. منتها باید مراکزی مثل مثلا سازمان فناوری اطلاعات یا جاهایی که بر حال ادعای چنین تولیگری شاید در بخش هایی دارن بیان پای کار و با برحال عرض میکنم خدمت شما که شاید فیلتر کردن، ارزیابی کردن و ارزشیابی کردن بتونن ولیدیت بکنن و اجازه بدن این سرمایه ها جذب بشه. چرا این اتفاقات نیفتاده؟
ببینید، هم تجربه جهانی رو نگاه بکنیم هم داخل. داخل از 2 سال پیش این اتفاق به صورت جدی اتفاق افتاد. میدونید موانع زیاد قانونی داشتیم برای کراودفاندینگ و جمع سپاری و تأمین منابع جمعی، و این خوشبختانه با کاری که معاونت علمی در معاونت توسعه انجام دادن و بورس تا یه حد زیادی مرتفع شد و الان ما چندین مجموعه داریم که دارن از طریق پولهای جمعی سرمایه گذاری میکنن و این مشکل قانونی حل شد.
یعنی ما الان مجموعه خصوصی یا به تعبیر دولتی بماند که اون آیین نامه دچار یک چالش بزرگی، اونم این که بنگاه مالی به طور مشخص، بنگاه های مالی دارای مجوز از بانک مرکزی باید پشتوانه یا همکار دست کم باشن. اما من انتقاد اون الان تو این موقعیت و برنامه کاری ندارم بهش. عرضم اینه که آیا واقعا الان ما مجموعه به ظاهر خصوصی یا دست کم خصولتی داریم که احیانا این کار رو داره انجام میده؟
حداقل 3 تا مجموعه موفق و خوب رو من میشناسم، شاید بیشترم باشن، ولی 3 مجموعه خوب رو من میشناسم که این کار میکنن. ولی چالش چیه اینجا؟ تجربه جهانی هم اینو میگه که شما وقتی که میخواین از منابع جمعی استفاده بکنید، پولای خیلی درشت و بزرگ نمیتونید جمع بکنید. حداقل با پولهایی که ما در کشور داریم اگر بومی بخوای صحبت بکنیم، اینها برای الی استیج ها، برای شرکت هایی که اول کارشونه و پولهای کوچیک میخوان خیلی خوبه و داریم. حتی من مجموعی رو میشناسم که داره 28% الان به کسانی که سرمایه گذاری میکنن پول میده بابت شرکت هایی که یه ایده مطرح میکنن میخوان تامین مالی بکنن. حسن اونقدر با توجه به رشدی که داره بازگشت داشته، میشناسم این مجموعه رو که عرض میکنم. ولی نقطه نظر من این بود که وقتی استارتاپی شکل گرفت و میخواد از مرحله 2 به 3 و 3 به 4 و تو راندهای تا 6 خودش بره، اینجا نیاز به دیگه پولای میلیاردی داره. این پول میلیاردی رو نمیشه از مکانیزم جمع سپاری و پولهای جمعی استفاده کرد. نیاز به سرمایه گذاره حرفه‌ای داریم که بلد باشن استارتاپ رو ارزیابی بکنن و فرهنگ ویسی و سرمایه گذاری خطرپذیر رو آموخته باشن، تجربه کرده باشن و این پول هم داشته باشن. و خیلی جاهای دنیا هم این پول وصله به پولهایی که در سراسر دنیا هست. وقتی ما در کشورمون نمیتونیم ترانزکشن مالی و تبادلات مالی بین‌المللی داشته باشیم، اینجا دوچار یه چالش بزرگ میشیم.
بله متاسفانه. و بعد میریم به جاش در واقع مجموعی از احیانا اقدامات صورت میدیم که اون اقدامات خودش باعث رانت و فساد و دوچار مشکلات عدیده و غیره و غیره و غیره میشه. اولین کاری هم که میکنیم میریم مسبب میکنیم که مثلا احیانا اینا مالیات ندن، بیمه ندن، در حالی که خب قصه اصلا قرار نبوده این گونه باشه. قرار بوده اینا به هر حال تولید ثروت بکنن و اتفاقا بیمه خوبی بدن و اتفاقا مالیات خوبی بدن. البته در مورد بیمه حالا جای تشکیک، ولی در مورد مالیات حتما قرار بوده این گونه باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر. موضوع استاپ، من عذرخواهی میکنم به نوبه خودم از دست اندرکاران این برنامه به واسطه اینکه 25 دقیقه رو اختصاص دادن به یه موضوعی که دست کم ما باید راجبش فکر میکنم حداقل اگه 100 برنامه نگم دست کم باید بگم چندین و چند برنامه رو اختصاص بدیم. ببخشید که ظرفیت رسانه به ما میگه قالب مهمتر از محتواست. برقرار باشین تا این فرصت دیگر که خدمت برسیم. فعلا خدا نگهدار.
ارادتمند شما هم خداحافظ.
بازار چه؟
سلام عرض میکنم خدمت خواهرکار خانم فاطمه مقصودی، کارشناس خبری بخش بازارچه. خانم خدمت شما هستیم.
منم سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما آقای شریفی و همینطور همه شنوندگان عزیزمون. اولین مطلب امروز این هست که در سال 97 و در چند ماه اخیر بیشتر از 60 استارتاپ در حوزه پزشکی ایجاد شدن که خدمات رو با کیفیت بالا و آسان در اختیار مردم قرار میدن. در این خصوص تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی و فناوری با وزارت بهداشت امضا شده و با پیشرفت این حوزه مشکلات روش‌های تشخیص تا حدود زیادی برطرف میشه. حضور مهندسان در بیمارستان‌ها پررنگ‌تر میشه و به مرور به سمتی میریم که دستگاه‌های پزشکی بیماری‌ها رو تشخیص میدن. و اما اولین رویداد ملی استارتاپ اسباب بازی 27 تا 30 آذر ماه امسال در مشهد برگزار شد. هدف از این رویداد شکل‌گیری، شناسایی و توانمندسازی حوزه اسباب بازی ایرانی بوده و از مجموع طرح‌های ارائه شده 10 طرح برتر انتخاب شد که مورد حمایت در زمین‌های مختلف برای تولید قرار می‌گیرن. همینطور با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت کشور و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، استارتاپ کارآفرینی اجتماعی اسفند ماه امسال در مشهد برگزار میشه و هدف اون شناسایی افراد مستعد و خلاق برای کمک به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت ایجاد اشتغال پایدار و نوین برای دانش آموخته‌های دانشگاهی هست. 20 اسفند ماه هم 5 استارتاپ ویکند در 5 دانشگاه معتبر کشور یعنی شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت مشهد و شهید بهشتی برگزار میشه. این اولین باری هست که 5 استارتاپ ویکند به طور همزمان در یک شهر برگزار میشه و به این لحاظ اهمیت ویژه‌ای برای جامعه کارآفرینی و استارتاپی ایران و جهان داره. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم خانم مقصودی از زحمتی که کشیدین، فرصت که امروز در اختیار ما قرار دادین. ان شاءالله باز هم بتونیم خدمت شما باشیم و از فرمایشات شما استفاده کنیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
روز بخیر و خدا نگهدار.
آن چه گذشت.
امروز راجع به یه موضوعی با گستره زندگی امروز قرار بود صحبت بکنیم، موضوعی به نام استارتاپ. به دلیل نکاتی که باقی مونده تا بگم، من از دوستان پخش خواهش میکنم پشت همین میکروفون زنده که 1-2 دقیقه به ما وقت اضافه بدن تا من نکاتی رو که واقعا باقی موند بگم، چون حیفه که از این ماجرا به این سادگی بتونیم بگذریم. ما راجع به چیزی داریم صحبت میکنیم که درش نوآفرینی و نوآوری حرف اولو میزنه. در بخش نوآفرینیش قرار نبوده لزوماً اختراع جدیدی صورت بگیره. خلق ارزش یا ثروت لزومی نداره که توسط عرض میکنم اختراع صورت بگیره. این باز از اون اشکالاتی است که به مفهوم دانش بنیان در تعاریف بر حال حاکمیتی ما و اسناد بالادستی که در کشور داریم وارده و بسیار وارده، به دلیل اینکه ما متاسفانه فیلد دانش بنیان رو گذاشتیم ممنوعی بسیاری از مواهبی که میتواند در این حوزه اتفاق بیفتد، که دست کم باید در طیف حالا به زور بریم در طیف دانش بنیان بخشهایی از نوآفرینی رو هم بگنجونیم، در حالی که نوآوری نه مفهوم اختراع لزوما داره و نه حتما منتج به اختراع قرار بوده باشه. اما باور کنیم که شناخت یک نیاز و نوآوری در پاسخ به مسئله به موضوع اون نیاز میتواند در دنیای امروز به طرز غریبی ما رو فرصت برامون ایجاد بکنه که تولید ثروت بکنیم. اختصاصی سازی نیازهای مشتریان بر اساس هر مشتری میتواند ظرفیت اون رو برای ما ایجاد بکنه تا با افزایش قدرت رقابت پذیری در بازار به شدت فشرده امروز نه تنها کارایی بلکه اثر بخشی کسب و کار خودمون رو افزایش بدیم. و این یعنی این که ما جرأت پیدا بکنیم که حوزه‌های جدیدی رو در نبردیم. مدل‌ها و حوزه‌های جدید موضوعی بودش که آقای دکتر حسام زنده حسامی هم بهش اشاره کردند. ما متاسفانه از 500 حوزه شناخته شده تازه در سطح دنیا، که البته خب شاید حوزه‌های جدیدی باشد که در دنیا چندان معنادار نباشد، برای ما جدی‌تر باشد، متاسفانه کمتر از 100 حوزه رو در حال حاضر به کار گرفتیم و درش ورود داشتیم. مثال زدن این تاکسی‌های برخط رو که خیلی 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 جای تأسف داره که با موفقیت یکی دو نمونه ما سر به 50-60 عنوان میزنیم، یعنی 50-60 کپی دیگر از اون رو میایم تکرار میکنیم، در حالی که در سطح دنیا یک یا حداکثر دو نام در این حوزه میبینیم که فعالند و دارن کار میکنن. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. موضوع به هر حال استارتاپ موضوعی بود که دست کم عرض کردم چندین و چند برنامه میتونم خدمتتون دست کم یه تنه صحبت داشته باشم و حیفه که موضوعی است که میتواند اشتغال زایی کند، تولید ثروت کند و ارزش و ما ارزش به سادگی بگذاریم. فردا ساعت 9:30 به شرط حیات و بقا و سعادت دیدار و حضور در پیشگاه شما باز هم خدمتتون خواهیم رسید. تا فردا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، برنامه روزانه رو از تهران شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. سالروز شهادت آینه تمام نمای حقیقت تجسم راستین شریعت بی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتون تسلیت و تعزیت عرض میکنم. فاطمه سلام الله علیها شخصیت فرزانه و فرهمندی است. او اساره فضیلت و ارجمندی است و در تاریخ بشریت بی همتاست. الگویی است برای همسرداری و خانه‌داری که در عین حال به عبادت و دانش و فرزندداری می‌پردازد. سخن از فاطمه، سخن از خوبی هاست.